22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. بهتون خوش آمد میگم به مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این یک شنبه دهم اردیبهشت ماه سال 1402 خورشیدی برابر با سیوم ماه آوریل سال 2023 میلادی. عزیزان الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد، اما نخست بریم به سراغ همکارم سپیده بهگام، همکار عزیزی که با دست پر از خبر اینجاست و میدونید که خبر مهمترین بخش این مجله است، از او بشنویم.
سپاسگزارم الهه و درود به شما همراهان رادیو فردا. 15 تشکل صنفی و مدنی در آستانه روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران در بیانیه‌ای تأکید کردند که جمهوری اسلامی نه شایسته بقاست و نه قادر به ادامه حیات است. این تشکل‌های صنفی روز یک شنبه در بیانیه خود افزودند که همه جامعه از جمله معلم، کارگر، سینماگر، هنرمند، فعال مدنی و سیاسی، پیر و جوان در مقابل جمهوری اسلامی قرار دارند. در بیانیه 15 تشکل صنفی و مدنی آمده است جنبش انقلابی مردم ایران همچنان زنده و پویاست و روزی نیست که مردم به جان آمده حکومت را آماج اعتراضات تحول خواهانی خود قرار ندهند. امضا کنندگان این بیانیه از جمله خواستار آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و آزادی عقیده، اندیشه، بیان، مطبوعات و احزاب شدند. روزنامه اعتماد در شماره روز یک شنبه خود نوشت که طی یک سال گذشته 77 زن در استان کردستان خودکشی کردند. به گزارش این روزنامه 21 نفر از این افراد زنان زیر 18 سال بودند. روزنامه اعتماد نوشته که اختلافات خانوادگی در صدر عوامل خودکشی زنان در این استان است و فقر در رتبه بعدی قرار دارد. بر پایه این گزارش آمارهای رسمی حاکی است که میزان خودکشی طی یک دهه گذشته بیش از 40% افزایش یافته و از حدود 3500 مورد به بیش از 5000 مورد رسیده است. به نوشته روزنامه اعتماد در 10 سال گذشته نیز بیش از 40000 مرگ ناشی از خودکشی توسط نیروی انتظامی ثبت و ضبط شده که این رقم بیش از دو برابر کل آمار قتل در دهه 1390 است. حسین رونقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، میگوید که برای ادای توضیح به دادسرای امنیت اوین احضار شده است. آقای رونقی روز یک شنبه در توییتی اعلام کرد که با همراهی وکلا و خانواده اش به دادسرا خواهد رفت. این فعال سیاسی که در روزهای آغاز اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شده بود، در اعتراض به شرایط خود در زندان دست به اعتصاب قضایی تر زد که به مدت 64 روز ادامه یافت. در آن مدت گزارش‌های مبنی بر وخامت وضعیت جسمانی او منتشر شد که همین امر مسئولان زندان اوین را واداشت تا با انتقال موقت او به بهداری زندان و بیمارستان‌های خارج از زندان موافقت کنند. عفیف نعیمی از مدیران سابق جامعه بهائی ایران روز نهم اردیبهشت به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گفته فعالان بهائی، عفیف نعیمی ظهر روز شنبه همراه با خانواده و نزدیکان خود در یکی از باغهای حومه کرج به سر می برد که بیش از 10 مأمور امنیتی وارد محوطه باغ شدند و او را بازداشت کردند. بازداشت این شهروند بهائی در حالی انجام شده که کمتر از 4 ماه از آزادی او به قید وثیقه می گذرد. این مدیر سابق جامعه بهائی ایران موسوم به یاران ایران بهمن ماه پارسال از سوی دادگاه انقلاب کرج به 7 سال حبس تعزیری و پرداخت 5 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود. از مدیران سابق جامعه بهائی ایران همکنون فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت در زندان اوین در حال گذراندن دومین دوره محکومیت 10 ساله خود هستند.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام. تازه ترین خبرها رو شنیدیم، شما همچنین میتونید سریع هم بزنید در رادیو فردا.com خبرها رو به طور کامل با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید. آیا عزل وزیر صنعت و معدن و تجارت پس از استیزاهش به نسب یک وزیر بدور از فساد و کارآمد خواهد انجامید؟
در این حکمرانی، در این ساختار، نه تنها عوض شدن یا رفتن آمدن یه دونه دوتا وزیر چیز رو عوض نمی‌کنه، همچنان که در دهه‌های اخیر دیدیم عوض شدن رؤسای جمهور و دولت‌ها هم چیز رو عوض نمی‌کنه. این ساختار فعلی ساختاری است که مدام رو به فساد بیشتر، انحطاط بیشتر و تخریب بیشتر داره حرکت می‌کنه.
پلمبه، رستوران‌ها، کافه‌ها، مغازه‌ها، مجتمع‌های تجاری و کسب و کارها همچنان ادامه دارد، هرچند حقوقدانان اصل مهر و موم مغازه ها را غیر قانونی می دانند.
سردار رادان یا هر کدوم دیگه از مقامات نظامی امنیتی یا سیاسی جمهوری اسلامی که قصد داره ایران رو برگردونه به قبل از روز 26 شهریور ماه سال گذشته، کاملا آبی در خاور می کوبه.
همین ها هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. خوشحالیم که همچون همیشه همراه ما هستید. جلسه استیزاه رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت رئیسی، روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و ابراهیم رئیسی هم از میانه جلسه در آن حاضر شد. با وجود این، رضا فاطمی امین نتوانست اعتماد مجلس را کسب کند و از وزارت برکنار شد. بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
وزیر صنعت، تجارت و معدن دولت ابراهیم رئیسی در کمتر از 6 ماه و برای بار دوم استیزاه و این بار از وزارت برکنار شد. رضا فاطمی امین اولین بار 10 آبان ماه 1401 استیزاه شد، اما نمایندگان با 182 رأی موافق فاطمی امین را در مقام وزارت ابقا کرده بودند. حالا همین مجلس بار دیگر او را روز یک شنبه استیزاه کرد و مهمترین محور استیزاه او ناتوانی وزیر و مشکلات خود را بود. میرتاج دینی در مخالفت با استیزاه وزیر گفت در 11 دوره مجلس نمونه و سابقه نداریم که یک وزیری 2 بار استیزاه شود.
در 11 دوره مجلس هیچ نمونه و سابقه نداریم که در کمتر از 6 ماه یک وزیری 2 بار استیزاه بشود و در استیزاه قبلی 182 نفر مخالف استیزاه رأی داده بودند. چرا به خاطر بعضی از مسائل که نمیگویم چیه مجدداً مجلس رو در یک چالش این چنینی قرار میدهید؟
آقای بیگی همراه با احمد رسولی نژاد، دیگر نماینده مجلس در استیزاه قبلی، موضوع 75 حواله خودروی شاسی بلند برای نمایندگان مجلس با هدف مسکوت کردن استیزاه وزیر صنعت و معدن و تجارت را مطرح کرده بودند که همین مسئله چند روز پیش احضار علیرضا بیگی نماینده مجلس را به دادستانی در پی داشت. آقای بیگی صبح یکشنبه در حاشیه جلسه استیزا به خبرگزاری بسیج دانشجویی گفت افرادی که این خودروها را دریافت کردند شامل نمایندگان، کارکنان و اقوام نمایندگان می شود.
قرارداد مربوط رو کی منعقد کرده؟ تعداد این قرارداد چقدر بوده؟ چقدر از این قرارداد محقق شده؟
نماینده بودن یا اینکه اطرافیان نماینده بودن؟ چون این موضوع مهمه. به هر حال حیثیت مجلس الان در حال حاضر مطرح است.
ما از کارکنان مجلس داریم، از بستگان، دفتردار،
راننده. مشخص نیست که نماینده بودن یا خیر.
نماینده تصریحی هم داریم. چرا؟ به نام نماینده ثبت نام کرده.
هنوز ثابت نشده که اینا نماینده بودن. اون لیستی که شما میگید همشون نماینده بودن؟
همشون که نه، همشون نماینده کارکنان مجلس هم بودن، غیر کارکنان مجلس هم بودن.
در مقابل رضا فاطمی امین، وزیر صنعت گفت چرا موضوعی که به ابتدای سال 1400 مربوط می شود به این استیزاه ربط می دهید؟ موسوی لاریگانی، دیگر نماینده موافق استیزاه، گفت به جای فاطمی امین از مردم عذرخواهی می کنم زیرا در آمارهای خودساختش غرق شده. اللهوردی دهقانی از موافقان استیزاه هم گفت وزیر در خدمت 2 خودروساز بزرگ کشور است، در صورتی که او باید وزیر صنعت باشد نه وزیر 2 خودروساز. احمد رسولی نژاد، دیگر نماینده موافق استیزاه، گفت فاطمی امین استاد وعده هاست.
یه بحثی که اینجا مطرح هست، آماری که در این دوره در دولت آقای رئیسی در وزارت سمت باب شده، آمار خودروهای معیوب 1 بار در روز تولید و 1 بار بعد از که میره عدد داده میشه به کف پارکینگ، دوباره این آمار اضافه میشه به آمار قبلی. ادامهش عرض خواهم کرد. خودروهایی که به کف خود به کف پارکینگ عدد داده شده نباید آمار داده شود. آقای فاطمی امین، مجموع تولید تولیدات ایران خودرو و سایپا در سال 1401 در مجموع 901,000 خودرو بوده که حدود 1,000,000 یعنی به طور دقیق اعلام شده 994,000 دستگاه فروختند که نسبت به سال 1400 تنها 17% افزایش داشته، نه 39% که آقایون اعلام کردن. نکته مهم، همکاران دقت کنن، حال چطور آمار میدهند که قرار است 1,600,000 خودرو تولید شود. آقای فاطمی امین استاد وعده هاست، دوستان خاطرشون هست در استیزای قبلی، در روز یک شنبه، دو روز قبل از سه شنبه استیزای قبلی، در برنامه که ایشون به مجلسات اعلام کرد که من 100 برنامه دارم. در کمتر از 48 ساعت معجزه اتفاق افتاد. من نمیدونم این برنامه نویسی ها چجوری، برنامه کودک، در ظرف کمتر از 48 ساعت ایشون 200 برنامه اضافه کرد. در روز استیزای قبلی فرمودن 300 برنامه.
لذا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه بررسی طرح استیزا 8 در دفاع از خود تاکید کرد اتهاماتی که در چند روز اخیر علیه به گفته او دولت مردمی و مجلس انقلابی وارد شد و نمایندگان در مجلس آلوده به فساد نشدند. او همچنین گفت
سخنران قبلی به یه ماجرای اشاره کرد، به یه شرکتی که 3,000,000,000,000 تومان گران فروشی داره و در سازمان تعزیرات پروندهش مفتوحه، به شرکتی اشاره کرد که در پی منافع نامشروع یکی از معاونین بنده رو به قصد کشت مظلوم کردن. چرا دفاع میکنید؟
در مقابل این ادعا، آزادی خواه نماینده موافق استیزا گفت آقای فاطمی امین نشر اکاذیب نکنید، کدام قاضی ضرب و شتم معاون شما را تایید کرده است؟
آقای فاطمی امین رو کنید اینجا، آیا شما مقام قضایی هستید؟ آیا شما حقی همچی حرفی دارید؟ بگذارید یه مقداری حرمت بگذارید. من که اول از شما تعریف کردم، به شما احترام گذاشتم، الانم احترام میگذارم، ولی تهمت نزنید، بد و بیرا نگید، نشر اکاذیب نکنید.
ابراهیم رئیسی رئیس دولت هم به مجلس آمد و ضمن دفاع از وزیر خود در کابینه گفت دولت مخالف هر گونه کمکاری، رانت و مافیاست. اما دفاع تعدادی از نمایندگان و ابراهیم رئیس، هیچ کدام نتوانست این بار فاطمی امین را در وزارت صنعت و معدن و تجارت ابقا کند و این بار با رأی 162 نماینده از این وزارتخانه برکنار شد. نشانه های از ظهور اختلافات اساسی در حاکمیت یک دست جمهوری اسلامی و دولت و مجلسی تماماً اصولگرا و انقلابی.
از وحید پوراستاد میشنیدیم. اجازه بدید قبل از اینکه بریم و یک گفتگوی تحلیلی بشنویم، خلاصه از آنچه که روز یکشنبه در مجلس گذشت رو یادآوری کنم. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بعد از شنیدن نظرهای موافق و مخالف در جریان استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت و معدن و تجارت، به او رأی اعتماد نداد و بدین ترتیب او از این سمت عزل شد. فاطمی امین اولین وزیر دولت 13 که از ابتدای کار دولتش تا به حال در این دولت دو بار در صحن علنی مجلس استیضاح شده. دفعه اول قصر در رفع، اکنون اولین برکناری و عدم رأی اعتماد یک وزیر در دولت 13 نیز به نام او ثبت شد. حالا ابراهیم رئیسی با چندین وزیر کابینش در جلسه استیضاح حضور یافت. رئیسی در دفاع از وزیرش مدعی شد که او جلوی فساد و مافیا و رانت و اعمال نفوذ ایستاده. وزیر صنعت هم در دفاعیش از وجود اژدهایی 7 سر فساد در خودروسازی کشور خبر داد و واحدهایی در مجلس رو متهم به دست داشتن در مافیای خودرو کرد. حالا این سوالی که با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان در میان گذاشته شده اینه که این بیا و بروها حال این بار در کابینه رئیسی تا چقدر میتونه در بهبود اوضاع، کاهش فساد ساختاری و سیستماتیک در همه نهادهای جمهوری اسلامی و کارآمد شدن اونها موثر باشه؟ بشنویم از مهدی مهدوی آزاد.
سید رضا فاطمی امین وزیر ثبت ششمین عضو ارشد کابینه رئیسی در اخیراً برکنار شده. رئیس کل بانک مرکزی بود، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر کشاورزی، وزیر راه، حجت عبدالملکی وزیر کار و حالا هم وزیر ثبت. با این حال شما نه تنها هیچ تغییری در کارآمدی دولت رئیسی نمی‌بینید، بلکه حتی به گفته نزدیکان و حامیان دولت رئیسی مدام بدتر و بدتر شده. خود همین آقای فاطمی امین این الان چهارمین باری است که دورخیز جدی کرد مجلس یا برنامه استیضاح رو به اجرا گذاشت. اولیش اسفند 1400 بود، دقیقاً باز به خاطر افزایش قیمت خودرو که رها شد. استدلال بعدیش 24 خرداد 1401 بود، کارت زرد گرفت. استدلال بعدیش آبان 1401 بود که 182 نفر ازش حمایت کردن و حالا اردیبهشت 1402 استدلال چهارمی هست جدی عرض کردم، یا دورخیز یا خود استدلال که نهایتاً او رو کنار گذاشتن. در حرفای خود آقای فاطمی امین هم امروز در مجلس میشنیدید، خود او هم میگفت آقا جنگ ارضی، سیاست خارجی، تحریم، آن چیزی که الان ایران باهاش درگیر هست و بهش مبتلا هست، دوست و دشمن قبول دارن، مجموعه سیاست‌های ایدئولوژیک غلط هست که ایران رو در چاه ویل فقر و تحریم انداخته، به اضافه فساد، فساد گسترده مقامات حکومتی، روحانیون ارشد سپاه پاسداران، به اضافه گردش مالی سیاه تروریست، به اضافه ده‌ها شاخص دیگه از جمله خودی و غیر خودی کردن، استفاده کردن از در واقع نیروهای ایدئولوژیک و غیره. در این حکمرانی، در این ساختار، نه تنها عوض شدن یا رفتن آمدن یه دونه دوتا وزیر چیز رو عوض نمی‌کنه، همچنان که در دههای اخیر دیدیم عوض شدن رؤسای جمهور و دولت ها هم چیز رو عوض نمی‌کنه. این ساختار فعلی ساختاری است که مدام رو به فساد بیشتر، انحطاط بیشتر و تخریب بیشتر داره حرکت می‌کنه.
آقای مهدوی آزاد، برخی به این نتیجه گیری رسیدن که علی خامنه ای در سخنرانیش یک جبهه گیری تلویحی علیه استیضاح وزیر سمت داشته. ابراهیم رئیسی هم از رضا فاطمی امین دفاع کرده. رئیسی تعدادی از وزرای دیگر رو هم روز یکشنبه با خودش به مجلس برد و در مورد وزیر سمت گفت که جلوی فساد و مافیا و رانت و اعمال نفوذ ایستاده. حالا با توجه به همه اینها، برخی به سرانجام رسیدن استیضاح رو موفقیتی برای جناح قالیباف میدونن. تا چه حد با این تحلیل موافق هستید؟
یادمون نره که بر سر فاطمه امین یه جورایی بین رؤسای قوه قضاییه و رئیس جمهور هم بگو مگو پیش اومد و واسه قوا هم علیهش موضع گرفتن. در این تردیدی نیست که سخنرانی عید فطر علی خامنه ای با اینکه صراحت نداشت در مورد استیضاح هیچ چیزی نگفت، اما اینکه مقامات مسئول رو دعوت کرد به همکاری همافزایی و گفت درگیر نشید با هم، تردیدی نیست که اشاره تلویحی به ماجرای استیضاح داشت. همین که مجلس دوباره استیضاح رو برگزار کرد به این خاطر که در اولین واکنش به حرفای او بعضی از نماینده اومدن گفتن استیضاح منتفی شده، کمال حسین پور نماینده سردشت و پیرانشهر گفت مثلا استیضاح منتفی شده، همین که مجلس استیضاح رو برگزار کرد نشانه از این است که رهبر حکومت عقب نشینی کرد از خواست و حکمشون. ببین میگه ماجرای فساد، ماجرای خودروها، اون خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی، چیزی که احمد علیرضا بیگین هم تبریز گفته بود، هم یک رسوایی بزرگ برای حکومت بود. تو این ماجرا هم فشار افکار عمومی مضاعف شد. به هر حال نه تنها آقای علیرضا بیگی گفت، احمد رسول نژاد هم گفت، نماینده دیگه هم گفتن و این واقعا به یک رسوایی بزرگتر تبدیل شد. ببین در وضعیت فعلی، در شرایطی که شما به این داستان نگاه میکنید، فاطمه امین هیچ راهی، چاره‌ای، سرنوشتی جز قربانی شدن نداشت. درست میگید، آقای فاطمه امین یه جورایی سوگلی کابینه بود، به گفته سایت اصولگرا خط قرمز ابراهیم رئیسی بود. سوابقش هم که نگاه بکنید، به هر حال قائم مقام آستان قدس بوده در زمان ابراهیم رئیسی، مدیر سرمایه‌گذاری آستان قدس بوده، مدیر عامل سازمان رضوی بوده در خراسان و مشهد که ابراهیم رئیسی خواستگاهش اونجا هست، سالها مدیریت کلیدی داشته. به هر حال نزدیکی او به رئیس جمهور، اینکه میگن خط قرمز هست، باعث میشه دولت ازش حمایت کنه. اما شرایط فعلی هیچ سرنوشتی جز قربانی شدن برای او به جا نمیگذاشت. اوضاع صنعت خودرو 120 هزار میلیارد تومان امروز تو مجلس گفته شد که ضرر انباشته ایران خودرو و سایپا هست، اصلا هولناکه. اوضاع خودرو، گرانی ها، در هم بر هم شدن شرایط، رقابت های تند پشت پرده، همه قربانی میخواد و قربانی این بار بود. اینکه آیا به نفع قالیباف بود، من موافق نیستم. نیروهای سیاسی سعی میکنن واسه خودشون اینجاها یک امتیازی بتراشن. این قربانی بود که حکومت داد برای اینکه خودش رو افکار عمومی تبرئه کنه از فساد و ناکارآمدی.
خب آقای مهدوی آزاد، حالا یه پرسش باقی میمونه و اون اینه که نمایندگان چگونه این بار برخلاف مسیر معمولشون رفتن؟ آیا بعد این رو به نزدیکی به انتخابات گره زد؟ اصلا این مقاومت مجلس رو شما چگونه میبینید؟
طرحی که مجلس در سالهای اخیر تصویب کرده رو اگر دقت کنید میبینید مجلسی نیست که بگید دنبال کارآمدی هست یا بهبود اوضاع اقتصادی. این مجلس یکی از ناکارآمدترین مجلس‌ها در همین اشل ناکارآمد حکومت اسلامی است. یک مجلس ایدئولوژیک، عمدتاً آدم‌هاشون سوابق منفی دارن، حتی سوابق سیاه دارن. بنابراین از مجلس شما نمی‌تونستید انتظار تلاش در حوزه بهبود اقتصادی مثلا داشته باشید. اغلب تصمیماتی که این مجلس هم گرفته بود تصمیمات سیاسی بود یا تصمیمات ایدئولوژیک. منتها دو تا اتفاق داره میفته. اتفاق اول آنچه که گفتید نزدیکی به انتخابات هست، فشار افکار عمومی خیلی زیاد هست. این فشار نماینده ها میخوان در حال تو همین تامیان خودشون هم شده 4 تا دونه رای بگیرن برای حفظ ظاهر بتونن وارد مجلس بشن، بنابراین مجبورن چنین مانورهایی بدن. دوم مسئله رسوایی فساد بود، رسوایی 75 خودرو شاسی بلند، اینجوری هم سعی کردن خودشونو تبرئه بکنن. و شاید مسئله بر فراز همه اینها چون گفتم وضعیت کلی اقتصاد کشور، این ناکارآمدی، ناتوانی مطلق دولت ابراهیم رئیسی، دولتی که ادعا میکرد داره میشه همه چیز رو درست کرد، الان حتی در مهار ساده ترین مسائل هم ناکارآمد شده. اینجا هم حکومت رو در مقابل یک دوراهی قرار داده بود، حکومت هم باید یه مقصر پیدا میکرد، کلیت حکومت. بنابراین مجموعاً آقای سید رضا فاطمی امین رو قربانی سیاسی اوضاع فعلی میدونم، حکومت رو قربانی کرد، مجلس دولت رو قوه قضاییه ناخواسته رو قربانی کردن برای اینکه در اوضاع فعلی در آستانه شبه انتخاباتی مثلا قرار هست برگزار بشه خودشون رو تبرئه کنن هم از ناکارآمدی و هم از فساد.
آیا رفتن فاطمی امین، رضا فاطمی امین وزیر صنعت و معدن و تجارت، به آمدن وزیری کارآمد و به دور از فساد می انجامد؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در پاسخ به این پرسش رادیو فردا می گوید که حتی اگر این دولت هم برود، همان گونه که در دهه های اخیر دیده ایم، کوچکترین تغییری ایجاد نخواهد شد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان،
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران،
قوانین تبعیض، پلیس،
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
با وجود اعتراض‌ها و انتقادهای گسترده به پلمب صدها واحد صنفی در ایران برای اعمال حجاب اجباری، چندین واحد صنفی دیگر در تهران و دیگر شهرها مهر و موم شدند. همزمان با فک پلمب مجتمع تجاری بزرگ اوپال در تهران، اعتراض برخی هواداران حکومت رو هم برانگیخته. این همه پلمب در حالی است که حقوقدانان بسیاری، حتی حقوقدانان اسلامی، معتقدند که آنچه جمهوری اسلامی از اون به عنوان قانون حجاب یاد میکنه به نوبه خودش در تضاد کامل با قانون اساسی کشوره و اصولاً دلیل و مبنای قانونی برای پلمب مغازه ها به هیچ عنوان در قانون مجازات در ایران وجود ندارد. بشنویم از سولماز ایکدر، روزنامه نگار، در گفتگو با رادیو فردا.
جمهوری اسلامی در زمینه اعمال فشار حداکثری برای حجاب اجباری یه مدل برون سپاری رو در پیش گرفته، برای تلاش میکنه که مردم رو روبروی هم قرار بده، یعنی محل کسب درآمد یه کاسب رو، بازموندنش رو مشروط به این بکنه که زنها حجاب بکنن. خب زنها حاضر به تن دادن به حجاب اجباری دیگه نیستند، اما ما شاید برای اولین بار شاهد این هستیم که صاحبان کسب و کار هم اومدن و در حمایت زنها وارد این جنگ شدن. در این مجموعه اوپال که یه بار کل مجموعه پلمب شد بعد از اینکه فک پلمب کردن، یه دونه از مغازه ها استوری گذاشته بود که فک پلمب شدیم، امروز به هر زنی که حجاب اجباری نداشته باشه یه تخفیف 50% میدیم. و حتی قبل از اینکه زنی بره اونجا با حجاب یا بی حجاب از این تخفیف برخوردار بشه یا نشه، به صرف منتشر کردن این استوری در حساب اینستاگرام اون واحد صنفی پلمب شد دوباره. تولید خشم و نارضایتی عمومی میکنه، با تأکید بر این که به گفته اکثر حقوقدانان حتی اگر که فرض بگیریم و این فرض رو بپذیریم که بیهجابی جرم تلقی بشه، نمیشه به جای مجازات کردن مجرم فرد دیگری رو تنبیه کرد. ما در طبق قوانین قضایی در ایران اصل شخصی بودن جرم رو داریم، در حالی که الان نیروی انتظامی با زیر پا گذاشتن این اصل شخصی بودن جرم و مجازات بدون در نظر گرفتن لزوم حکم قضایی برای پلمپ واحدهای صنفی حالا به هر بهانه‌ای داره رسماً عمل میکنه. این تصمیمشون مبنی بر این که آدم‌ها رو، شهروندان رو روبروی هم قرار بدن که یک نفر احساس کنه که برای امرار معاشم مجبورم از زنی که وارد مغازه میشه بخوام که روسری سرش کنه. زنان و صاحبان کسب و کار رو در جبهه واحد علیه جمهوری اسلامی قرار داده و همه متوجه این موضوع شدن که در این جنگ باید کنار هم قرار بگیرن.
خانم ایکده، روزنامه همشهری در تیتری نوشته تنهایی سردار و در اون اشاره کرده که شنبه سردار رادان رو که خاطرتون هست و این سواله. حالا این سوال از شما پرسیده میشه که بی نتیجه ماندن تهدیدهای احمدرضا رادان رو و استقامت زنان معترض در عدم رعایت حجاب اجباری رو چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، سردار رادان یا هر کدوم دیگه از مقامات نظامی امنیتی یا سیاسی جمهوری اسلامی که قصد داره ایران رو برگردونه به قبل از روز 26 شهریور ماه سال گذشته، میتونیم بگیم که کاملا آبی در هاون میکوبه. مسلماً نه نیروی انتظامی و نه هیچ کدوم دیگه از ارگان‌ها به تنهایی یا به کمک همدیگه نمیتونن زمان رو به عقب برگردونن. و مسئله اینجاست که اون تیتری که روزنامه همشهری منتشر کرد مشخصاً به این موضوع اشاره داره که طبق آمارهای خود جمهوری اسلامی بیش از 28 ارگان و سازمان در زمینه ترویج و اعمال حجاب اجباری باید همکاری داشته باشن. فعلا فقط احمدرضا رادان و نیروی انتظامی هستند که ادعا میکنن میخوان این کارو بکنن. چرا بقیه اون ارگان ها، سازمان ها و نهادها از مشارکت سر باز زدن؟ میدونند هزینه اشتباهیه، میدونند کار غیر ممکنه، میخوان خودشون رو از این جنگ مسلما بدون پایان و بدون نتیجه با شهروندان بیرون نگه دارن یا به هر دلیل دیگه ای. ولی مسئله اینجاست که عملا مشاهده این هستیم که احمدرضا رادان اومد یک سری خط و نشون ها کشید، یک سری ادعاها مطرح کرد. این ادعاها حتی از طریق رسانه های نزدیک به حاکمیت به شدت بازتاب پیدا کرد، بولد شد، بارها و بارها تکرار شد، اما در عمل، در نتیجه، در کف خیابون ما زنان و دختران شجاعی رو میبینیم که حاضر نیستن که به این ترس تن بدن، عقب نشینی کنن، و مردانی رو میبینیم که این بار از زنها حمایت هم میکنن.
خانم ایکدر، شما هم به رو در رو قرار گرفتن مردم اشاره کردید. تصور میکنید این تا به کجا ادامه پیدا کنه و چقدر مؤثر باشه؟
ببینید، در زمینه حجاب اجباری جمهوری اسلامی اتفاقا همواره از همین موضوع استفاده میکرد. یک ارزشی رو مثلا مثل خون شهدا یا سنت و فرهنگ و دین رو رو در روی مردم قرار بده و به واسطه اون عواملی که اول شمردمشون یه عده از شهروندان رو روبروی عده دیگه از شهروندان قرار بده. شاید برای یک مدت زمانی این فرایند ادامه پیدا بکنه، اما میبینیم که در قدم اول زنانی که نمیخوان حجاب اجباری داشته باشن دیگه حاضر به این نیستن که بپذیرن حجاب سر بکنن به خاطر اینکه از درگیری از بگو مگو ابایی ندارن. و مسئله بعدی اینجاست که با چند نفر همزمان مگه میتونن بجنگن؟ پیش از اعتراضات زن زندگی آزادی اگر که کسی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر میومد به زن دیگری که روسریش در عقب‌تر بود یا احیانا افتاده بود از سرش هشدار میداد، یک جماعت حجابدار بزرگ داشتن به یک نفر که حجاب نداره تذکر میدادن. در حالی که الان ما این رو میبینیم که تعداد زنانی که حجاب اجباری ندارند یا موافق آزادی حق پوشش هستن داره هر روز بزرگ و بزرگتر میشه. حالا کسانی که معتقدن که حجاب باید اجباری بشه در اقلیت قرار دارن یا حداقل دیگه اونقدر در اکثریت نیستن. بنابراین نیروهای دو طرف با هم برابر شده. من فکر نمیکنم که این روند بتونه برای طولانی مدت ادامه داشته باشه. یه جایی جامعه ایران هم به همون تعادلی که جوامع دیگه که دیگر کشورهای مسلمان و مذهبی رسیده خواهد رسید، مثل ترکیه که اونی که میخواد حجاب داره، اونی که نمیخواد نداره.
از سلماز ایکدر، روزنامه نگار، میشنیدیم که در گفتگو بود با رادیو فردا. و ما عزیزان، گزارش دیگری داریم در همین رابطه. با وجود تنگناهای شدید اقتصادی و اجتماعی، موج جدید و ادامه دار پلمب مغازه‌ها و محل کسب و کارهای مردم به بهانه حجاب اجباری توسط نیروهای انتظامی همچنان ادامه دارد. گزارشی که همکارم نسرین افشار تهیه کرده و قرار بود قبل از مصاحبه با سلماز ایکدر به سمع شما برسه.
پلمب، پشت پلمب رستوران توی ایران مال هم بستن. امروز 7-8 مغازه هم توی ایران پلمب ایران مال.
در ادامه موج گسترده محروموم کردن محل کسب و کار مردم به بهانه برخورد با مقاومت مدنی زنان ایرانی با حجاب اجباری، چندین محل دیگر از جمله کافه خانه دوست بسته شد. چند روز پیش ویدیویی از کنسرت گروه داماهی با حضور حسین رونقی از فعالان سیاسی داخلی ایران و از منتقدان جدی حکومت که تازه از زندان آزاد شده و شروین حاجی پور که برای خواندن ترانه برای در اعتراضات اخیر زن زندگی آزادی مهمترین جایزه موسیقی جهان گرمی را دریافت کرده بود دست به دست شد. حالا بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی از پلمپ کافه خانه دوست که پایگاه اصلی گروه‌های موسیقی تلفیقی و نواحی در تهران بود خبر می‌دهد. در همین رابطه اما وبسایت عصر ایران در توضیح این خبر دلیل پلمپ این کافه را کشف حجاب اعلام کرد.
این میشه به هنرمند مردمی واقعا شروین حاجی پور.
خبرگزاری انتخاب در ادامه طرح عفاف و حجاب نیز از بسته شدن 13 رستوران و کافه از جمله پلمپ رستوران عارف غلامی مدافع تیم استقلال تا اختیاریه برای کافه بهرام رادان ستاره سینما میگوید. همچنین روز یک شنبه رسانه‌های ایران از فک پلمپ مجتمع بزرگ تجاری اوپال در تهران خبر دادند، اما همزمان برخی گزارش‌ها از اعمال محدودیت‌های مجدد علیه برخی واحدهای این مجتمع حکایت دارد. خبرگزاری فارس پس از انتشار خبر رفع پلمپ اوپال در خبر دیگری نوشت فروشگاه گرند کیدز و یک واحد صنفی دیگر به نام مکستور پلمپ شدند. مغازه گرند کیدز روز یک شنبه پس از فک پلم در اینستاگرام خود استوری منتشر کرده و گفته بود به مناسبت بازگشایی به تمام کسانی که امروز حضوری و بدون حجاب اجباری از فروشگاه خرید کنند 50% تخفیف تعلق می گیرد. این فروشگاه بعدتر در پیامی که به نظر می رسد در اثر فشارهای امنیتی منتشر کرده از استوری قبلی خود عذرخواهی کرد. همچنین زرگری سنجاق متعلق به شاهرخ استخری هنرپیشه واقع در این مجتمع در پی بی‌توجهی به اخطارها و تعهدات قبلی به علت کشف حجاب فروشنده پلمپ شد. پیش از این وبسایت داخلی بهار نیوز نزدیک به محمود احمدی نژاد در واکنش به این موضوع نوشته بود که کشور در حال پلمپ شدن است. با شروع اعتراضات اخیر مردمی زن زندگی آزادی و بعد از آن مقاومت ادامه دار زنان در مورد حجاب اجباری با هجمه بی سابقه حکومت در این مورد روبرو شد. مقامات جمهوری اسلامی برای مقابله با مبارزات زنان علیه حجاب اجباری طرح‌های مختلفی ارائه کردند. در این حوزه 26 نهاد و دستگاه مکلف به نقش آفرینی هستند، اما پلیس ایران معتقد است در عملی کردن طرح‌های حجاب و عفاف تنها مانده و دیگر نهادها به مسئولیت‌هایشان درست عمل نمی‌کنند. پلیس مدعی شده در روزها و هفته های اخیر در زمینه حجاب پیامک هایی ارسال کرده، برخی احضار شده، برخی مراکز پلمپ و نیز توقیف خودروها در دستور کار قرار گرفته است. اما عدم همکاری نهادهای مربوطه از جمله قوه قضاییه، مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر نهادها باعث شده تا تعبیر تنها ماندن پلیس در زمینه مقابله با بی‌حجابی مطرح باشد. با اینکه فشار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری همچنان ادامه دارد، اما خیابان‌های ایران شاهد زنانی است که برای رسیدن به خواسته‌هایشان همواره تن به مبارزه می‌دهند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
از حق انتخاب میگوییم در رادیو فردا. شما چی؟ شما نمیخواید از حق انتخاب خودتون با میلیون ها شنونده رادیو فردا بگید؟ شماره واتساپ ما رایگان در اختیار شماست. 2-0-420-725-970-3-0. 20420 برای اتصال به کشور چک، 725-970-3-0. از این آسان تر نمیشه. نوبت شما ورزش دوستانه و نوبت مهسا باقری و سعید پیرمحمویی هم هست.
یه زندگی نرمال هر به هر کسی رو
توی این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه
سلام به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحمویی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز یکشنبه 10 اردیبهشت.
پایان مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال ایران. پرسپولیس به نساجی رسید، استقلال به هوادار.
پایان مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا، 33 مدال برای جوانان و پاراکانوی ایران.
مسابقات هاکی روی یخ قهرمانی آسیا، شروع قدرتمند زنان ایران با پیروزی 17 گله مقابل هند.
رقابت‌های والیبال باشگاه‌های زنان آسیا، اولین پیروزی پیکان مقابل مغولستان رقم خورد.
و پایان مسابقه پرحاشیه فرمول 1 آذربایجان، سرجیو پرز روی سکوی نخست ایستاد.
مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال ایران با صعود استقلال پرسپولیس به نیمه نهایی به پایان رسید. در بازی هایی که یکشنبه برگزار شد، پرسپولیس 2-1 گلگهر سیرجان را شکست داد و نساجی با 3 گل از سد پیکان گذشت. در بازی های روز شنبه هم استقلال با 1 گل پارس جنوبی جم را شکست داد و هوادار هم 2-1 استقلال ملاسانی را شکست داد. به این ترتیب در نیمه نهایی پرسپولیس با نساجی و استقلال با هوادار بازی می کنند.
از فوتبال بریم به قایقرانی. ملی پوشان ایران در پایان مسابقات آبهای آرام قهرمانی زیر 23 سال و جوانان و پاراکانوی آسیا 33 مدال کسب کردند. در این رقابت ها که در ازبکستان برگزار شد، ایران با 7 ورزشکار پاراکانو، 6 قایقران زن و 5 قایقران مرد در بخش کایاک و کانو در این رقابت ها حضور داشت. تیم ایران در این مسابقات به 15 مدال طلا، 13 نقره و 5 برنز رسید.
از قایقرانی سری بزنیم به هاکی روی یخ قهرمانی آسیا. زنان ملی پوش هاکی روی یخ ایران در اولین دیدار در مسابقات قهرمانی آسیا مقابل هند پیروز شدند. تیم ایران با نتیجه 17-1 رقیب رو شکست داد. هدایت تیم زنان ایران رو فرزاد هوشیدری بر عهده داره و دختران ایران دوشنبه به مساف کویت و چهارشنبه 13 اردیبهشت با قرقیزستان روبرو خواهند شد.
از شروع قدرتمند هاکی روی یخ زنان بریم به والیبال. تیم والیبال زنان پیکان اولین بردش را در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا به دست آورد. زنان پیکان که در گروهشون 4 شدن، حالا برای قرار گرفتن در رتبه 5 تا 9 قهرمانی آسیا تلاش می‌کنند. زنان پیکان در بازی 5 مقابل نماینده مغولستان قرار گرفتن و 3-0 پیروز شدند. شاگردان فاطمه جمالی در 3 ست پیاپی با نتایج 25-17، 25-21 و 25-16 حریف را شکست دادند.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، سرجیو پرز فاتح رقابت فرمول 1 آذربایجان شد. راننده مکزیکی ردبول که در مسابقه اسپرینت هم پیروز شده بود، سریعتر از دیگر راننده ها از خط پایان گذشت و اول شد. ماکس فرشتاپن هم تیمی پرز بعد از او 2 شد و چارلز لکلرک راننده فراری هم 3 شد. لوئیس همیلتون قهرمان 7 دوره این رقابت ها جایگاهی بهتر از 6 کسب نکرد. اما در بخش بعدی با همکارم مهسا باقری همراه میشیم و درباره مسابقه فرمول 1 آذربایجان بیشتر برامون توضیح میده. در بخش گفتگوی ویژه هستیم و با همکارم مهسا باقری درباره مسابقه فرمول 1 آذربایجان صحبت می‌کنیم. مهسا، مسابقه رو که با هم نگاه می‌کردیم فرشتاپن جلوتر بود، اما چی شد که پرز اومد و قهرمان شد؟
آره سعید، اولش خب مسابقه که شروع شد لکلرک خب اول بود، بعد فرشتاپن اومد از لکلرک رد شد و پرز هم تیمی خود فرشتاپن خیلی نزدیک بهش همش رانندگی می‌کرد و خیلی فشار زیادی رو روی فرشتاپن در واقع وارد کرد. فرشتاپن توی دور دهم رفتش که توی پیت استاپ و خواست که تایرهای ماشینش رو عوض بکنه. در همین موقع نیک دوریس راننده تیم آلفاتوری تصادف کرد و همین باعث شد که ماشین ایمنی وارد پیست بشه. دقیقاً همین داستانی که اون موقع سر اون قهرمانی همیلتون و فرشتاپن اومد و همیلتون توی دو فصل، یعنی در واقع دو فصل گذشته قهرمانیش به فرشتاپن رسید، همینجا همون اتفاق تقریبا افتاد و مجبور شدن که راننده ها خب مسابقه رو دوباره شروع بکنن. به همین دلیل پرز اومد رسید به فرشتاپن. اولش فرشتاپن جلو افتاد ولی پرز رد شد ازش و همین داستان باعث شد که تا آخر مسابقه اون پیس خودش رو نگه داره و نذاره که فرشتاپن ازش رد بشه و خیلی فشار زیادی به فرشتاپن وارد شد سر همین داستان، ولی در نهایت پرز تونستش که این مسابقه رو ببره. اما موقع که ماشین ایمنی وارد شده بود اتفاق برای همیلتون هم افتاد. همیلتون تا اون موقع پنجم بود، بعد با این اتفاق رفتش دهم، از 10 راننده اول بیرون افتاد، ولی خب در نهایت موفق شد که خودش رو دوباره برسونه به اونها، ولی جایگاه بهتر از ششم نصیبش نشد.
مسابقه بسیار پرهیجانی بود، درگیری هم داشت. جریان درگیری راسل و فرشتاپن چی بود مهسا؟
سعید، داستان درگیری فرشتاپن و جورج راسل راننده مرسدس که هم تیمی همیلتونه برمیگرده به مسابقه اسپرینت. مسابقه اسپرینت هم که خب دیروز برگزار شد که توی اون مسابقه باز هم پرز تونست اول بشه. توی اون مسابقه جورج راسل ماشینش برخورد کرد به ماشین فرشتاپن. فرشتاپن از این موضوع خیلی عصبانی بود و انتقاد خیلی زیادی داشت به رانندگان تیم مرسدس و در واقع جورایی وقتی که از اون انتقاد میکرد گفتش که رانندگان تیم مرسدس همیشه سعی میکنن که به ماشین من بزنن، یه جورایی طعنه به همیلتون هم داشت میزد. ولی در نهایت جورج راسل گفتش که من دلیل این همه عصبانیت فرشتاپن رو نمیفهمم و خب من از قصد این کار رو نکردم. همطور که به ماشین اون آسیب دیده، آسیب وارد میشه، به ماشین خود من هم آسیب وارد میشه و خود من هم عقب میمونم از این داستان. پس این کار من عمدی نبوده و واقعا علت این انتقادها و صحبتهای فرشتاپن رو نمیتونم درک بکنم.
خب از لوئیس همیلتون گفتی، چرا اینقدر راننده مورد علاقت هم افت کرده در یکی دو فصل گذشته؟
خب سعید، بعد از همون اتفاقی که اولش اشاره کردم بهش توی دو فصل گذشته، اون سال قهرمانی با حق همیلتون بود در واقع و تا اونجای فصل رفته بود و همین ماشین ایمنی وارد شدنش به مسابقه و شروع کردن مسابقه از یه سطح باعث شد که فرشتاپن اون بازی رو، اون مسابقه رو ببره و قهرمان اون فصل بشه. به جایی رسید که واقعا فشار زیادی روی همیلتون وارد شد سر همین موضوع که حتی برای فصل بعدی که میشد سال گذشته اومدش و گفتش که حتی نمیدونم که اصلا میخوام مسابقه رو دوباره شروع بکنم، اصلا میخوام که توی فرمول 1 باشم یا نباشم. ولی خب در نهایت اومد ولی نتونست، انگار اون فشاری که بهش وارد شد سر اون داستان یه جورهایی باعث شد که این اتفاق بیفته. سال گذشته هم خب همیلتون ششم شد که واقعا برای کسی که 7 قهرمان مسابقات فرمول 1 بوده و خب یکی از پر افتخارترین راننده های فرمول 1، نتیجه زیاد جالبی نیست. تا اینجای فصلم که خب همیلتون 4مه، الان فرشتاپن توی این فصل با 93 امتیاز تا اینجای کار اوله، پرز هم تیمی خودش با 87 امتیاز در جایگاه دوم ایستاده که خب اینا در واقع 1 و 2 ان، اکثرا مسابقات رو 1 و 2 بردن تا اینجای مسابقات، غیر از هفته گذشته که نه، یعنی مسابقه گذشته، چون هفته گذشته مسابقه نبود. یعنی راننده های ردبول. بعد از اونها آلونسو از استون مارتین 60 امتیاز داره، جایگاه سوم داره، و همیتون 48 امتیازی از مرسدس در جایگاه چهارم قرار داره.
خیلی ممنونم مهسا بابت توضیحاتی که درباره مسابقه فرمول 1 که آذربایجان برای شنوندگان تماشاگران گفتی. اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، خدا نگهدار.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا به گوش و به هوش باشید که از فردا یک مجله به نام مجله عصر هم بر مجلات ما افزوده میشه. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تکتون، و قول بدین که سری بزنید به radiofarda.com و خبرهای ما رو که لحظه به لحظه نو میشن اونجا دنبال کنید.